باشید. تمامی نظرات شما رو در برنامه ها اعمال می کنند و آنچه که مورد تایید شماست بیشتر در برنامه ها گنجانده خواهد شد و آنچه که شما نپسندیدید و یا به واقع در برنامه جایز نبوده اون رو هم حتما خواهند گنجانید. اما در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه، اما این رو باز تکرار می کنیم. تهران آلوده است. تا اونجایی که امکان داره در خانه بمانید و در صورت لزوم حتما از وسایل نقلیه عمومی استفاده بشه و تک سرنشین هیچگاه به خارج از منزل تشریف نبرید. سپاسگزاریم و گفتگوی علمی رو دعوت میکنم کنار همکاران من باشید به صورت زنده.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام آفریدگار یکتا سلام، شب شما به خیر باشه. گفتگوی علمی رو با یک موضوع ویژه میشنوید. در این برنامه گفتگوی علمی من کیانا فرحی به اتفاق نورالله حیدری مسئول میز صدا. و محمد رضا زمانی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم. کاشت حلزون و چالش ها و امتیازاتون. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برای همه شمایی که در رابطه با کاشت حلزون سوال دارید. در این برنامه دعوت کردیم از دکتر محمد عجلویان، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. دکتر حسام الدین امام جمعه، متخصص شنوایی و تعادل و مدیر مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران. و به صورت تلفنی دکتر مریم آزادی، معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. کاشت حلزون آیا منافع لازم برای توانبخشی کودکان را فراهم خواهد کرد؟ تا چه سنی امکان پذیر هست و کشور ما در زمینه کاشت حلزون اکنون در چه جایگاهی قرار دارد؟ این برنامه گفتگوی علمی در رابطه با یکی از روش‌های توانبخشی صحبت می‌کنیم و تأثیرات اون بر جامعه و همچنین در مورد چالش‌های مختلف اون هم صحبت خواهیم کرد. خب صحبت رو با دکتر عجلویان شروع میکنم. دکتر عجلویان، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدین آقای دکتر. دکتر عجلویان، شما چند سال هست در زمینه کاشت حلزون فعالیت میکنید؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من شاید که مثلا یه چیزی حدود 25 ساله، ولی کاشت حلزون در کشور ما بیش از 30 سال قدمت داره. احتمالاً به یه چیزی حدود 32 سال هست که در کشور کاشت حلزون شروع شده.
بله. خب آقای دکتر، در طول این 25 سال شما مسیر رو چطور دیدین؟ یعنی از اولین کاشت حلزونی که شما انجام دادین تا به امروز چطور بوده مسیر کاشت حلزون؟
ما از جنبه علمی اگر بخوایم نگاه کنیم خیلی خوشاینده. یعنی واقعیت مطلب اینه که یک چیزی حدود 20 هزار نفر که تو کشور تا حالا عمل کاشت حلزون براشون انجام شده، معنیش اینه که این جمعیتی که قرار بوده ناشنوا و ناگویا باشن و به اصطلاح قدیمی ها کرولال باشن و هم در آموزش اشکال داشته باشن، هم در کار بعدن اشکال داشته باشن، هم در ارتباط اجتماعی، الان اکثریتشون، یه چیزی شاید حدود 97-98% به صورت یه آدم های شنوا و گویا و خیلی هاشون تحصیل کرده و یه تعدادشون کارآفرین هستن و به صورت اعضای فعال اجتماع هستن، به جای اینکه اینا کسانی باشن که باید در مدرسه استثنایی درس میخوندن و بعدن شغل خوبی هم در اجتماع گیرشون نمی آمد، تحصیلاتشون هم مشکل پیدا می کرد، اینا الان افرادی هستن که مثل بقیه می شنون، صحبت می کنن و از معلولیت رها شدن. از درسته. ببینید، ناشنوایی یک معلولیت نیست، دو معلولیته.
بله.
هر کسی که، هر کودکی که ناشنواست ناگویا هم میشه. در نتیجه با خدمت کاشت حلزونی و توانبخشی که بعدش انجام میشه، یه فرد که دو تا معلولیت داشته، دو تا معلولیتش از بین میره و میشه یه فرد عادی جامعه. بنابراین از نظر علمی کار بسیار شیرین و دلچسب هست، هم برای تیم پزشکی که دارن این کارا میکنن، همه اجزای تیم.
درسته.
از جراح و نمیدونم توانبخشی و همه، هم برای خانواده، هم برای خود فرد. شاید جزو شیرین ترین اقدامات پزشکیه که داره انجام میگیره. خوشبختانه کشور ما هم در وضعیت بسیار خوبی قرار داره. شاید در منطقه غرب آسیا ما جزو پیشتاز ترین، یا بعضی وقتا میگیم که پیشتاز ترین کشور هستیم که این خدمات داره ارائه میشه و این سرویس وجود داره واقعا.
بله.
ولی خب چالش های خودش هم
حتما راجع به چالش ها صحبت میکنیم. دکتر امام جمعه، خوش آمدید به برنامه. آقای دکتر، شما مدیر مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران هستید، دقیقا کار این مرکز چیه؟
به نام خدا. خب مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران که از سال 1371 کار خودش رو شروع کرده و بنده هم افتخار اینو داشتم که بیش از 32 سال خدمت بکنم در این زمینه، کار این مرکز صرفا روی کودکان ناشنوا بوده.
بله.
که سخت شنوا و ناشنوا بوده. بچه هایی که ناشنوا بودن تا حالا، تا اون زمان هیچ سرویسی از نظر شنوایی دریافت نمی کردن، یا سرویس هایی رو دریافت می کردن که کافی نبوده و باید اینها هم به مدارس ناشنوایان می رفتن تحصیل می کردن. این مرکز وقتی که درست شد با همت در واقع دوستانی که اهل تحقیق بودند و پژوهش بودند، این کار شروع شد به سرپرستی جناب آقای دکتر فرهادی.
بله.
که ما افتخار اینو داشتیم که در خدمت ایشون باشیم و یه تیمی رو داشته باشیم. یکی از شاید کارهای موفق تیمی که در ایران میتونیم افتخار بکنیم بهش که کار موفق تیمی بوده، متشکل از جراحان، گروه توانبخشی، روانشناسان و بقیه دوستانی که در این گروه فعالیت میکردند و معلمینی که مخصوص آموزش اینا بودن، این کار کاشتهل از اون بوده که از سال 1371 به صورت موفق در مرکز کاشتهل از اون شنوایی شروع شده و تا امروز در همین مرکز فقط در ایران بیش از 5000 نفر مورد عمل کاشتهل از اون قرار گرفتن و همونطور که آقای دکتر عجلویان فرمودن در ایران بیش از 25000 نفر الان کاشتهل از اون شنوایی شدن. علاوه بر این که این معلولیت اینها از بین رفته، بله، از نظر شنوایی و گفتار باعث شده خیلی زمینه‌های دیگر و برای بچه‌های کم شنوا هم موقعیت‌های فراهم بشه، چون به تبع کاشتهل از اون شنوایی مسئله توانبخشی شنیداری، مسئله در واقع اودیتوری وربال تراپی، آموزش‌های گفتار زبان هم رشد کرد در ایران، آواشناسی در ایران رشد کرد و تونستیم روی بچه‌های کم شنوا هم به صورت ویژه کار بکنیم و این مرکز و مراکزی مثل این که در ایران امروز بیش از 16 تا مرکز داریم فعالیت دارن میکنن در این زمینه، تونستن این معلولیت ها رو به خوبی پوشش بدن و افتخار ما هست که بتونیم بگیم ما برای توانبخشی شنیداری در ایران حرف برای گفتن نه تنها در ایران، در جوامع بین المللی هم داره.
بسیار خب، در رابطه با کاشتهل از اون صحبت میکنیم، راجع به مزایای اون صحبت کردیم، دکتر عجلویان اشاره کردن که چالش هایی وجود داره، دکتر امام جمعه در مورد پوشش خیلی خوب صحبت کردن، البته به هر حال راهی بوده که شروع کردن و قطعا در ابتدا سختی های خودش رو داشته و حتما منتظر هستیم که شما هم سوالاتتون رو بپرسین 301035 که من سوالات شما رو هم در مورد کاشتهل از اون خواهم پرسید. دکتر عجلویان، کاشتهل از اون رو برای چه کسانی انجام میدین؟ چون ممکنه هر کس در طول زندگی شنواییش به هر دلیل دچار مشکل بشود، آیا برای همه اینها کاشتهل از اون امکان پذیر هست؟
واقعیت مطلب اینه که ما محدودیت سنی به اون صورت نداریم، ولی بنا به دلایلی ترجیح میدیم که از امکانات موجودمون که بالاخره دولت توانایی اینو داره که سالی یه تعدادی دستگاه بخره، بهترین کاندیداها رو انتخاب کنیم.
درسته.
وقتی میریم سراغ بهترین کاندیداها، در بین بچه‌ها هر چه سن کمتر باشه نتایج بهتره.
بله.
یعنی مثلا اگه یک ساله بیاد بهتره، دو ساله بیاد باز خوبه، ولی یه ذره ضعیفتر میشه، سه ساله یکم ضعیفتر میشه، چهار ساله ضعیفتر، هرچه سن میره بالا پاسخ ما یکمی ضعیفتر میشه. بنابراین توی بچه ها واقعیت همینه که هرچه زودتر عمل کنیم نتایجش هم از نظر شنوایی و هم از نظر گفتاری بسیار بهتره. اما در بزرگ سالا باز محدودیت سنی که ما تعریف کرده باشیم که حتما از یه سنی کمتر یا بیشتر نمیشه عمل کرد نداریم، ولی کسانی که از کودکی نمیشنیدند و تربیت گفتاری هم نشدن، الان 40 سالشونه 50 سالشونه، برای اونا خیلی نمیتونیم کاری بکنیم. اونا درست. کاندیداهای خوبی نیستن. به عکسش کسانی که میشنیدن و صحبت میکردن و یا تحصیل کردن، مدرسه رفتن، کار دارن، به یک دلیلی، به یک بیماری، به دلیل بله. تصادف، به دلیل یک اتفاقی ناشنوا میشن ولی هنوز گفتار دارن. چرا؟ برای اینا میتونیم عمل کنیم، در مورد اینا هم پاسخ مطلوبه، منتها واقعیتش اینه که بیمار رو باید انتخاب کرد. یعنی اینجور نیست که هر کسی بیاد بگه که من تا مثلا 40 سالگی میشنیدم همه چیم خوب بود، الان ناشنوا شدم، منو باید عمل کنن. نه بله. یه شرایطی داره که تیم باید بشینه و فرد رو انتخاب کنه و به این نتیجه برسه که در مورد این میشه که خوب عمل کنه.
خیلی خوب. 3035 رو فراموش نکنید. دکتر امام جمعه، یک سوال که حالا شما پرسیدن که چطوری بیماران میتونن با شما در ارتباط باشن؟ آیا غربالگری شما داری؟ برحال به عنوان یکی از مرکزی هستین که به همراه وزیر اسفق بهداشت و درمان این کار رو شروع کردین که برال جز دستاوردهای خیلی خوب کشور، شما چطوری بیماریابی میکنی یا چطوری برال این حلزونهایی رو که دارین تخصیص میدید؟
من خوشبختانه با آشنایی که مردم پیدا کردن امروزه کاملا خودش رو داره نشون میده که از دورترین روستاهای ما بیمار ما داریم، خودشون مراجعه میکنن به مراکز کاشت حلزون و با تبلیغاتی که وجود داره ما هم مریض رو به صورت مستقیم پذیرش میکنیم، هم بیماران ارجایی داریم، یعنی بیماران مراجعه میکنن به پزشکان اطفال، مراجعه میکنن به پزشکان گوش حلق و بینی، مراجعه میکنن به پزشکان بعضی مواقع مغز و اعصاب. اینها همگی به مراکز کاشت حلزون معرفی میشن. بعد از معرفی به مراکز کاشت حلزون دیگه پذیرش توسط ما صورت میگیره، آزمایشات لازم، کارهای مختلفی که بایستی روی اینا انجام بدیم انجام میدیم و نتایج این آزمایشات و بعد تحقیقاتی که میکنیم روی این بیماران در یک تیم بررسی میشه و یک کمیسیونی داریم برای انتخاب بیمار که متشکل از جراحان گوش حلق و بینی، متشکل از شنوایی شناسان، گفتار درمانها، کار درمانها، روانشناسان هستند که پرونده های بیماران رو بررسی می کنند. به خاطر محدودیتی که ما در تعداد پروتز داریم در سال، همونطور که فرمودن، به خاطر مسائلی که از نظر بودجه و اینها وجود داره، در هر صورت یه تعدادی پروتز به ما داده میشه، ما بایستی بهترین ها رو انتخاب بکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم که بتونیم وقتی پروتزی با این هزینه به ما داده میشه نتایج خوبی رو به دست بیاریم که بعداً بیماران ما از نظر اقتصادی مغروم به صرفه باشن که وقتی این بودجه براشون خرج میشه بازدهی خوبی رو داشته باشن.
بسیار خوب. شما گفتگوی علمی رو میشنوید، در رابطه با کاش حلزون داریم صحبت میکنیم و سوالات مختلف رو هم خواهم پرسید و به ویژه برای همه کسانی که به هر دلیلی دوست دارند که کاش حلزون برای خودشون یا برای نزدیکانشون انجام بشه، به اتفاق دکتر محمد عجلویان که جراح متخصص گوش حلق و بینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن و دکتر حسام الدین امام جمعه که متخصص شنوایی و تعادل و مدیر مرکز کاش حلزون شنوایی ایران هستن. دکتر امام جمعه، من یک سوال کوتاه مجدد از حضرت عالی بپرسم. 919-964 گفته آیا بیماران بزرگسال رو هم پذیرش میکنید؟
بله، جناب آقای دکتر فرمودن که
بله.
ما محدودیت سنی نداریم. خدمتتون عرض بکنم رنج سنی که ما الان تا الان عمل کردیم بین 7 ماه تا 86 سال بوده. حتی 86 ساله هم عمل داشتیم. در دنیا این رنج سنی تا 92 سال هم بالاتر از ما داشتن. بستگی به اون توان جسمی، بستگی به سلامتی که نیاز هست برای تحمل یک عمل و مسائل مختلف، ما انتخابمون در تیم صورت میگیره. میتونه تو هر سنی به ما مراجعه بکنه، ما بررسی میکنیم، اگر کاندیدای مناسبی باشن مورد عمل کاشت حلزون قرار میگیره.
بسیار خوب. هم دکتر عجلویان و هم دکتر امام جمعه به مسائل بودجه‌ای اشاره کردن و به هر حال محدودیتی که در پروتزها وجود داره. به صورت تلفنی گفتگو میکنم با دکتر مریم آزادی، معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. دکتر آزادی، عرض ادب و احترام خدمت شما، خوش آمدین به برنامه. خانم دکتر آزادی، الان بیمه تا چند سال رو تحت پوشش قرار میده که در واقع کاش حلزون رایگان انجام بشه برای افراد؟
عرض سلام و ادب دارم و شب بخیر خدمت شما و همه همیهنان عزیزم. برای کاشت حلزون خب مستظر از این سال 1401 اعتباراتی تحت عنوان صندوق سوالعلاج به بیمه سلامت واگذار شد. در این صندوق هم ما کاشت حلزون رو برای کودکان زیر 4 سال رایگان هست در مراکز دولتیمون، 100% از محل صندوق پرداخت میشه و اگر کودکی بالای 4 سال باشد و جز دهک 1 تا 3 باشد هم به صورت رایگان ما هزینه های اونا رو در واقع تقبل میکنیم.
بله. خب خانم دکتر آزادی، آیا محدودیت مالی و بودجه‌ای وجود داره که شما بخواین در واقع این پروتست ها رو افزایش بدین؟ البته من بعدن دکتر عجلویان، دکتر امام جمعه هم خواهش می‌کنم که وارد صحبت بشوند و در این رابطه صحبت کنم. بفرمایید خانم دکتر آزادی.
خب همونطور که خدمتون عرض کردم، برای صندوق استقبال علاج ما در واقع پوششمون بر اساس بسته های خدمتی هستش که توسط وزارت بهداشت به ما به بیمه سلامت ابلاغ میشه. بر این اساس برای در واقع اختلالات شنوایی و حالا کم شنوایی عمیق که حالا برای بعضی از نوزادان و بزرگتر از اون، حالا زیر 4 سال اگر نیاز به کاشت حل از اون باشه، طبق بسته که به ما ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت در مراکز دولتیمون به صورت رایگان هست. خب برای پوشش بیشترش هم خب این بستگی داره که آیا در بسته های ابلاغی در مثلا آینده قرار بگیره. خب مسلما ما پوشش خواهیم.
بسیار خوب. دکتر عجلویان شما نکته‌ای داشتین؟
خانم دکتر آزادی، من سلام عرض بکنم خدمت شما. خیلی خوشحالیم که شما را امروز روی خط داریم.
سلام استاد.
ببینید این موضوع بیمه موضوع جالبیه. از 2-3 سال پیش که جلساتش در معاونت درمان وزارت بهداشت بوده، خب منم تو اون کمیسیون بودم و کارا رو پیگیری میکردم. مدت ها طول کشید تا اینکه یه پولی در صندوق سبل علاج گذاشته شد برای اینکه این کار رو انجام بگیره. الان چالش های ما خیلی واضح اینه: یک، شما هزینه های بیمارستانی را برای بیماران میپردازید.
بله.
و صحیحه و درسته.
بله.
ولی از بعد از بیمارستان دیگه فراموش میشه که این بچه چه کارایی داره.
استاد من یه چیزی رو بگم اینجا. ما بسته هایی که از وزارت بهداشت ابلاغ شده، یه سری در واقع تحت عنوان فرد بیماری که نیاز به عنوان کاندید کاشت حل از اون است قبل از عمل، بعد یه نشان، یعنی در واقع ما مریضمون رو این مدلی نشاندار میکنیم برای تامین منابع در واقع اون هزینهاش. یک، مریض میشه کاندید کاشت حل از اون که قبل از عمل است، بعد نشان عمل حل از اون رو برش میزنیم و بعد نشان بعدیش میشه بعد از عمل کاشت. قبل از عمل و بعد از عمل هم مسلما شما به هر حال استاد بنده هستین، نیاز به خدمات حالا توانبخشی و گفتار درمانی از این مدل ها داره که ما هم قبلش و هم بعد از کاش رو پوشش میدیم و در محل صندوق مراکز طرف قرارداد ما که میرن رایگان هست.
بله خانم دکتر، منم تو جریانم. اون بسته خدمتی رو منم خودم در جریان تهیه و تدوینش بودم، از اول تا آخرش بودم. بله ببینید، من میخوام اینو توضیح بدم. واقعیت اینه که مریض رهاست. قبل از اینکه کاندید کاشت بشه همه از این آشار جیب خانواده میپردازه و تا قبل از اینکه نشاندار بشود به قول شما، یعنی ما به کودک میگیم یا به خانوادهش میگیم برید خودتون را در بیمه نشاندار کنید.
تا قبل که مالش دسترسی داره، یعنی ببینید که مالش هست به نشان ما دسترسی داره، تو پنل ما میتونه بیمارش رو همون مرحله اول که مشاوره بهش میده نشاندار بکنه.
خانم دکتر نگاه کنید، ما مجری هستیم، ما تو میدانیم و در با قضیه محشوریم، داریم اینا رو میگیم. تا قبل از اینکه نشاندار بشه همه از این آبا خودشه. حالا بعد از اینکه نشاندار بشه، نشاندار که شد، بله میتونه بیاد هزینه ها را از بیمه سلامت دریافت کنه، فقط در مورد کسانی که بیمه سلامت هستن. بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح اصلا قبول نداره و یک ریال بابت این پرداخت نمی کنه. این یه مطلب. بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح معتقدن که صندوق سبل علاج باید به ما داده بشه تا ما از اون بپردازیم. به این دلیل، یعنی اونایی که اعلام میکنن، اونا، من نمیگم اونا درست یا غلط میگن، اونا میگن از صندوق صعب العلاج چیزی به ما داده نشده که ما برای مریضای نشان دار بدیم. در نتیجه مریضای خدم مریضای تامین اجتماعی و نیروهای مسلح از خودشون باید پرداخت کنن هزینه. اجازه بدید که من واقعیتای میدانی هم که باش ملموسیم بگم. ببینید تو بیمارستان که مریض بستری میشه، اونجایی که بستری میشه تقریبا مشکل زیادی نداریم، به خاطر اینکه تامین اجتماعی هم قبول کرده مریض بستری رو، پولش هم میپردازه، حالا کم و زیاد. از زمانی که کودک یا بیمار از بیمارستان میاد بیرون، اونی که نشاندار شده باشد میتونه، نشاندار سازمان خدمات درمانی سلامت، اون میتونه بیاد هزینه هایی رو که بابت توانبخشی میپردازد فاکتور بگیره، بیاد دوندگی کنه، بیاد از بیمه پس بگیره. فرض مطلوبش اینه.
بله.
که خیلی سخته و برای آدم هایی که راه چاه رو بلد نیستن، یعنی ما در تماسیم، داریم میبینیم یه کسی که از یه روستایی اومده، از یه جای دور افتاده اومده، مثلا پدرش کارگر یه کارخونه ای که اصلا نمیتونه بیاد دنبال کار، خیلی سخته که بیان این پولا رو در جلسه 20 جلسه پولای توانبخشی رو پس بگیرن، حتی از بیمه سلامت. باز تامین اجتماعی خدمات درمانی هم نمیتونن بگیرن. بعد از این فرض کنین توانبخشی تمام شد، این دستگاه ها قطعه میخواد، سرویس و نگهداری داره، اینها تا آخر عمرشون بایستی که هی برن هر سال قطعه بخرن، باتری تعمیر کنن، باتری نو بخرن، نمیدونم 10 سال یه بار باید دستگاهشون عوض بشه. اینجاها دیگه بیمه وجود نداره و اگر و ببینید فقط تا سال اول یا سال دومه که اینا در گارانتیه، بعد دیگه وجود نداره. اینی که ما داریم میگیم این چالش ها واقعیه، یعنی این که مریض الان مواجه با این هست. در وزارت بهداشت بحث اینها زیاد شد، قرار شد که در پارسال، در سال 402 قرار شد که این 16 تا مرکز توانبخشی و مرکز کاشت حلزون اینا پروانه پیدا کنن. که بعد از این که پروانه پیدا کردن، بیان با بیمه قرارداد ببندن و بتونن از خدمات بیمه استفاده کنن. این یه تیکش به شما بر نمیگرده، به وزارت بهداشت بر میگرده. از این 16 تا مرکز ما فقط 2 تاشون تا حالا تونستند پروانه کار بگیرن که بتونن بیان با بیمه قرارداد ببندن. 14 تا دیگهش نتونستن. علت نتونستنم اینه که مقررات موجود اجازه نمیده. این یکی تیکش مال وزارت بهداشت. حالا اون تیکش که مال بیمه هست، واقعیتش اینه که مردم موندند که برن از کجا چقدر بگیرن. ببینید ما مرکزمون برای اینکه اداره بشه، مرکز توانبخشیمون، نمیتونیم به اون خانم یا آقایی که داره توانبخشی میکنه بشمیم که تو 100 تومن بده اسنپ بیا، 100 تومن بده اسنپ برو، بعد صبح تا زور که کار میکنی ما بهت 150 تومن بدیم. خب این نمیشه که. یعنی ما الان مراکز توانبخشیمون داره به یه نوعای غیر معمولی اداره میشه. حالا اگه که ما نتونیم هزینه خوبی از بیمه دریافت کنیم و نتونیم این چرخش رو ادامه بدیم، مراکزمون میخوابه، کما اینکه الان خوابیده. لذا خواهش می‌کنم که شما بگید که چه خدمتی به این مریضا میشه کرد.
ببینین آقای دکتر، در مورد کاشت حلزون، یعنی عمل زمانی که بستری میشه، خب چون سرویس های در واقع ارائه خدمت در اچایت بیمارستان ها پیاده سازی شده، ما از محل صندوق به صورت رایگان هم مریض بیمه سلامت، هم تامین و هم نیرو مسلح رو پرداخت میکنیم. همطور هم که شما اشاره فرمودین، زمان عمل مشکلی ندارن، بیمارا میمونن قبل از عمل و بعد از عمل. ما فرمایش کردیم که بیماره بیمه سلامت میتونن بهره مند بشن، اونم به این دلیل. خب ما قوانین و قواعدی که طبق بسته میتونستن استفاده بکنن در نسخه الکترونیک پیاده سازی کردیم و بیمار میتونه استفاده بکنه. منتها هم برای تامین هم حالا قسمت داروش از بیمه سلامت سرویس گرفته، پیاده سازی کرده داروها رو و بیماران میتونن، حالا سایر بیمارانی که به هر حال نیاز به دارو دارن، استفاده بکنن. برای خدماتشون و چه خدمات پاراکلینیک و چه خدمات توانبخشی. خب باید سازمان های بیمه‌گر در واقع از پنل از سرویس های بیمه سلامت استفاده کنن، در بستر الکترونیکاشون پیاده سازی بکنن که بیمار بتونه وقتی به مرکز مراجعه بکنه استفاده بکنه. با این حال تا جایی که بنده اطلاع دارم با خدمات نیروی مسلح تفاهم نامه‌ای بسته شده که از محل